ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. بنابر گزارش ها، یکی از دو مظنون تیراندازی های پاریس با القاعده یمن در ارتباط بوده. محل جعبه سیاه هواپیمایی که دو هفته پیش در نزدیکی اندونزی سقوط کرد شناسایی شد. و دیپلمات ارشد آمریکایی برای آغاز روند عادی سازی روابط با کوبا رهسپاره هاوانا می شود. رسانه ها به نقل از مقام های آمریکایی می گویند یکی از کسانی که به دلیل حمله به نشریه شارلی ابدو تحت تعقیب قرار دارد با القاعده یمن در ارتباط بوده و آنها او را آموزش دادند. رسانه ها از قول یک مقام ارشد دولت ایالات متحده آمریکا می گوید یکی از برادران شریف و سعید کواشی که به ظن حمله مرگبار به نشریه شارلی ابدو تحت تعقیب هستند، در سال 2011 میلادی در یمن به دست القاعده شبه جزیره عربستان آموزش دیده بود. روزنامه لس آنجلس تایمز میگوید این مقام ارشد ایالات متحده مشخص نکرده کدام برادر در یمن بوده است، اما خبرگزاری فرانسه 19 دی ماه گزارش داده مقام آمریکایی با اشاره به یافته‌های اطلاعاتی مقام‌های فرانسوی گفته سعید کواشی 34 ساله و برادر بزرگتر در سال 2011 به یمن سفر کرده بود، جایی که از سوی القاعده آموزش دیده است. خبرگزاری رویترز هم خبر مشابهی را منتشر کرده و میگوید هر دو برادر در فهرست نظارتی پلیس قرار داشتند. خبرگزاری فرانسه از سوی دیگر از قول یک مقام دیگر ایالات متحده نقل کرده که برادران کواشی برای سالها در فهرست پرواز ممنوع آمریکا بودند. به این ترتیب سعید و شریف کواشی که در حال حاضر تحت تعقیب هستند قادر به سفر به ایالات متحده نبودند و در فهرست آن کشور هم در میان مظنونان بالقوه به انجام حملات تروریستی قرار داشتند. در حال حاضر پلیس فرانسه عملیات گسترده‌ای را در منطقه‌ای در شمال شرق پاریس که گمان می‌رود این دو برادر در آن پنهان شده باشند آغاز کرده است. جزئیات بیشتر درباره این حادثه و تحلیل‌های بیشتر را می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما ادامه خبرها، مقام‌های اندونزی می‌گویند تیم‌های جستجو موفق شدند محل جعبه سیاه هواپیمایی را که حدود دو هفته پیش در دریای جاوه سقوط کرد شناسایی کنند. به گفته یکی از فرماندهان ارتش اندونزی، قایق‌های جستجو بامداد امروز جمعه علائمی از جعبه سیاه را در نزدیکی همان محلی که دوم هواپیما کشف شد دریافت کردند. طوفان و شرایط جوی نامناسب تاکنون مانع از دسترسی تیم‌های جستجو به دوم یا بدنه هواپیما شده. هواپیمای مسافربری ایراسیا 12 روز پیش با 162 سرنشین در دریای جاوه سقوط کرد و تاکنون حدود 40 جسد از آب گرفته شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد حدود 10 روز دیگر هیئتی بلندپایه را به کوبا خواهد فرستاد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت روبرتا جیکوبسون دستیار وزیر خارجه روزهای 21 و 22 ژانویه به هاوانا خواهد رفت تا هم مذاکرات در مورد موضوع مهاجرت را که از قبل برنامه ریزی شده بود پی بگیرد و هم مذاکرات مربوط به عادی سازی روابط دیپلماتیک میان دو کشور را آغاز کند. تصمیم به عادی سازی روابط دیپلماتیک با کوبا بعد از 50 سال تیرگی روابط میان دو کشور را چندی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد. یک شهروند پاکستانی که دو هفته پیش از اتهام توهین به مقدسات تبرئه و از زندان آزاد شده بود به دست افراد مسلح کشته شد. عابد محمود 52 ساله بعد از آن آزاد شد که دادگاه اعلام کرد و دچار ناپایداری ذهنی است. اما پلیس پاکستان روز پنجشنبه گفت که جسد پر از گلوله ی آقای محمود را در شهرک تکسیلا در حومه اسلام آباد کشف کرده است. به گفته پلیس عابد محمود دو روز پیشتر توسط مردان نقاب پوش از خانه‌اش روبوده شده بود. ساکنان خشمگین روستای عابد محمود مانع از دفن او در گورستان روستان شدند و جسد او در حیات خانه‌اش به خاک سپرده شد. به گفته مقام‌های پاکستان تحقیقات در مورد کشته شدن این فرد که مالک یک مسافرخانه بوده آغاز شده است. اما در ایران پنجمین نشست همگرایی اصولگرایان صبح روز پنجشنبه در تهران برگزار شد. بنابراین گزارش، در این همایش شماری از چهره‌های اصولگرا از جمله احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد سخنرانی کردند. احمد علم‌الهدا در پاسخ به سوالی در ارتباط با جریان اصولگرایی به عملکرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در ارتباط با نقش او در جریان اصولگرایی پرداخت و با بیان اینکه او یک جریان سیاسی محسوب نمی‌شود گفت که آقای احمدی نژاد در مقابل آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایستاد و سقوط کرد. در ماه‌های گذشته خبرهایی درباره احتمال حضور محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده مجلس و یا ریاست جمهوری منتشر شده است. در هفته‌های اخیر و در حالی که هنوز ماه‌ها به انتخابات مجلس مانده، جناح‌های اصولگرا و اصلاح طلب فعالیت‌های خود را برای داشتن موقعیت بهتر در این انتخابات آغاز کردند. کیان معنوی در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر در آمریکا، در کانادا ببخشید، نخست از او پرسیده که آیا محمود احمدی نژاد امیدی برای بازگشت به صحنه سیاسی ایران دارد. علیرضا نامور حقیقی:
ببینید، در حال حاضر آقای احمدی نژاد در انتظار برخی از مسائل و چشم‌اندازهایی است که بتونه در اون فضا بتونه عمل کنه و دوباره وارد صحنه بشه. در حال حاضر آینده سیاسی روشن برای آقای احمدی نژاد متصور نیست، برای که اون لوجستیک و اون مبانی ایدئولوژیک و اون شبکه‌ای که حمایت کرده آقای احمدی نژاد رو به عدد رسان، در حال حاضر از آقای احمدی نژاد حمایت نمی کنه و برخی از اونها به شدت آقای احمدی نژاد هم مسئله و مشکل دارن و این مخالفتشون بیش از این است که الان بروز داده میشه و حتی ممکنه در آینده با توجه به سطح مفاسد مالی چون موارد خلاف زیاد وجود داره، از جمله LCA قلابی که صادر شده، مجوزهای فروش نفت و همچنین درگیری آقای مشایی در اختلاف 3000 میلیاردی، همه اینها میتونه زمینه ها رو فراهم کنه که عملا آقای احمدی نژاد رو فلج کنه برای حضور به قدرت.
جناب نامور، بفرمایید که حالا اصولگرایان به طور کلی در صورتی که انتخابات مجلس در پیش رو هست با چه چالش هایی روبرو هستند در مقابل اصلاح طلبان؟
این اولین باره که دیگر از یک سال و نیم نزدیک به 178 مقدر انتخابات جناح‌های اصولگرا و اصلاح طلب تدارکات خودشون رو برای حضور در انتخابات انجام میدن و این دلیلش هم این هست که همه به خوبی فهمیدن که انتخابات و حضور در نهادهای قدرت چه نقش کلیدی در آینده سیاسی اونها داره و بی‌توجهی، تحریم یا وانهادن این نهادها در دستهای رقبا هیچ منفعتی برای اونها نداره. بنابراین همراه با بسیج اصلاح طلبا که از چند ماه قبل آغاز شده برای انتخاب مجلس، اصولگراها هم به این بسیج دستی از دیدن و در حال حاضر اصولگراها با چند مشکل مواجه هستند. چالش هایی که در درون کمپ اصولگراها علاوه پلتفرم با مشکل جدی روبروه، در مورد بیان شعارها و تحلیل مسائل با چالش های جدی روبروه، در حوزه دانشگاهی هنوز اونا نمیتونن مطالبی رو مطرح کنن که اکثریت دانشجویان، جامعه دانشگاهی، گروه های مرجع تحلیل اونها رو از اوضاع احوال داخلی و بین‌المللی هم قوی کنند و از جنبه نتورک و شبکه هم فاقد انسجام لازم برای حرکت همگرایانه هستند. مضافاً به این که چشمک هایی که از سوی دولت به بخش از این اصولگرایان زده میشه و حتی بخشی از اصلاح طلبان معتقدن میتونن ائتلاف کنند به اصولگرایان، همه اینها عواملی است که واگرایی کمپ
خب اصلاح طلبان چی؟ اصلاح طلبان در مقابل این انتخابات چه وضعیتی دارن؟
ببینید، اصلاح طلبان دو تا انتخابات بزرگ رو پیش رو دارن که خوبیدن مهمتر از انتخابات مجلس هست، بسیار مهمتر از انتخابات مجلس هست. بنابراین برای انتخابات خوبیدن به شعار خاموش، ولی برای انتخابات مجلس با سر و صدای بیشتری دارن خوش آمده میکنن. به نظر من کلید حرکت اونها به سمت انتخابات با کنگره آینده اصلاح طلبان که به سخنرانی آقای خاتمی خواهد دید زده خواهد شد و خب این حرکتی سو به جلو باید ببینیم که جناح‌های دیگه اصولگرایان نسبت به این کنگره چه واکنشی رو خواهند داد، صدای آقای خاتمی یا برای اصلاح طلبان. ولی واقعیت اینه که اصلاح طلبان فهمیدن که هیچ مسیری برای گذار مسالمت‌آمیز و تحقق اهدافی که اونها در دستور کار دارن جز از انتخابات، حضور در نهادهای قدرت، بسیج اجتماعی و لابی با شبکه‌های مختلف قدرت وجود نداره و خب طبیعی که مسیر در مقایسه با اون ایدئال‌گرایی سیاسی در سال‌های گذشته به نظر من میرسه که اصلاح طلبان دارن مسیر واقع‌گرایی سیاسی دنبال میکنن. فضای بین‌المللی، تجربه‌های کشورهای دیگه و مسائل پیرامونی و تهدیداتی که متوجه زنان هست کمک میکنه که اونها میان به وسط، به سمت این واقعیت حرکت کنن و سعی کنن که مسائل رو به این از این طریق به حل فصل پردازن و عمده امیدشون رو به انتخابات مجلس و مجلس خود بدن معطوف کنن.
گفتگوی کیانه منوی را می‌شنیدیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا. ادامه گزارش ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
کابوس پاریس، حمله اسلامگرایان افراطی به دفتر یک نشریه طنز و کشتار 12 نفر. این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 به چهارشنبه خونین مطبوعات می‌پردازیم و به مسئله آزادی بیان در کنار شکاف‌های فرهنگی. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
ساعت 11:10 است در تهران. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. بشنویم از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 91 شماری از بهایان شهر شیراز در نقاط مختلفی از این شهر بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان عدنان رحمت پناه بود. ماموران با هجوم به منزل مسکونی او، ضمن برهم زدن وسایل شخصیش، تفتیش منزل او و ضبط بخشی از وسایل از جمله کتاب‌ها، سی‌دی‌ها و لپ‌تاپ‌های او، این شهروند بهایی اهل شیراز را نیز بازداشت کردند و او را به اداره اطلاعات شهر شیراز معروف به پلاک 100 بردند. پیش از آن ایمان رحمت‌پناه، برادر عدنان رحمت‌پناه، از جمله بهایانی بود که در حدود 1 سال قبل در بازداشت گسترده بهایان شیراز در بهمن ماه سال 90 بازداشت شده و در زندان به سر می برد. عدنان رحمت‌پناه بیش از 60 روز را در بلا تکلیفی به سر برد و مراجعه خانواده‌اش به دادسرا، دادگاه، اداره اطلاعات و پیگیری‌های آنان راه به جایی نبرد، تا اینکه در میانه بهمن ماه سال 91 اداره اطلاعات شهر شیراز و پیگیری‌های آنان از سرنوشت عدنان رحمت‌پناه راه به جایی نبرد، تا اینکه در میانه بهمن ماه سال 91 این شهروند بهایی اهل شیراز به قرنطینه زندان عادل‌آباد شهر شیراز انتقال یافت. پس از آن بود که این شهروند بهایی به بند موسوم به عبرت در زندان شیراز انتقال یافت که بندی ساخته و تشکیل شده برای اقلیت‌های مذهبی است. این شهروند بهایی حدود 6 ماه را به صورت بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی بود، تا اینکه پرونده اتهامات او به شعبه 3 دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شد. رئیس دادگاه چند باری به بهانه‌های مختلف از جمله مطالعه نکردن پرونده، بررسی اتهامات آقای رحمت‌پناه را به تعویق انداخت که با اعتراض خانواده این زندانی بهایی اهل شیراز مواجه شد. سرانجام پس از تحمل نزدیک به 200 روز زندان و بازداشت، عدنان رحمت‌پناه با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. دادگاه بررسی کننده اتهامات آقای رحمت‌پناه این شهروند بهایی اهل شیراز را به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ دیانت بهایی به 1 سال زندان محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. اجرای حکم 1 سال زندان عدنان رحمت‌پناه از آبان ماه سال 93 و با فراخوانده شدنش به زندان عادل‌آباد شیراز آغاز شد و او از آن زمان دوره محکومیت خود را در این زندان می‌گذراند.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.